ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ملل متحد پیش بینی میکند که در سال جاری میلادی تقریبا 500 هزار مهاجر دیگر افغان به کشور خود برخواهند گشت. اوچا، اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود گفت که در سال 2024 حدود 480 هزار مهاجر به کشور برخواهند گشت که 98% آنها به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. به اساس معلومات اوچا، در ربع اخیر سال 2023 تقریبا 500,000 افغان با راه اندازی پالیسی جدید پاکستان برای مهاجران بدون اسناد به کشور خود اخراج شدند. خبرنامه اوچا می افزاید که در حال حاضر 6.3 میلیون افغان برای طویل المدت از منازل اصلی خود بیجا شدند که اکثریتشان یک دهه قبل خانه های خود را ترک کرده بودند. طبق آمار ملل متحد، افغانستان از رهگذر افراد بیجا شده در جنوب آسیا در جایگاه اول و در جهان در جایگاه دوم قرار دارد. مقامات حکومت طالبان از کشف یک گور دست جمعی در خوست خبر می دهند. بسم الله بلال، شاروال خوست، به رسانه ها گفت که این گور که در مرکز خوست کشف شده است و حدود 10 جسد در آن دریافت گردید، احتمالاً از حکومت مورد حمایت اتحاد شوروی سابق به جا مانده است. آقای بلال افزود که این گور دست جمعی روز شنبه در منطقه سربنای هنگام کندن زمین برای ساختن یک بند آب کوچک کشف شد. وی از قول مردم منطقه گفت که افراد دفن شده در این گور در سال 1358 هجری شمسی هنگام زمامداری حزب دموکراتیک خلق کشته شدند. شاروال خوست افزود که در این گور دست جمعی اجساد هم دریافت شده که لباس زنانه بر تن داشتند. وی گفت که به نظر می رسد افراد دفن شده در این گور همه غیر نظامیان بودند. UNHCR، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، از راه اندازی یک کورس آموزش قابلگی در کندهار خبر می دهد. این اداره ملل متحد در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که این برنامه 12 روزه با حمایت ژاپن راه اندازی شده و فرصت‌های شغلی بهتری را برای زنان فراهم خواهد کرد. این در حال است که سیستم خدمات صحی افغانستان خصوصا در بخش زنان با محدودیت‌های طالبان بر کار زنان و ورود صدها هزار مهاجر از پاکستان و ایران بیشتر زیر فشار قرار گرفته است. کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه ترکیب تیم ملی برای 3 بازی 20 اوره در برابر سریلانکا را اعلان کرد. در این ترکیب برخی بازیکنان چون محمد نبی، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب که در حال حاضر در سلسله بازی‌های یک روزه در مقابل سریلانکا بازی می‌کنند شاملند. تیم کرکت افغانستان در این سفر خود به سریلانکا بازی تست و 2 بازی یک روزه را به تیم میزبان باخته است و فردا چهارشنبه در 3مین بازی یک روزه با سریلانکا روبرو می شود. سپس بازی های 20 اوره میان هر دو تیم از 17 تا 21 فوریه برگزار می شود. حکومت فرانسه در آستانه 2مین سالروز حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین، مسکو را متهم کرد که با دستکاری در اینترنت یک کارزار طولانی اطلاعات گمراه کننده در مورد حامیان غربی کیف را براه انداخته است. مقامات وزارت خارجه فرانسه گفتند که روسیه تلاش‌های خود را برای دستکاری اطلاعات و گسترش فریب و هدف قرار دادن متحدان کیف در غرب از جمله پولند، آلمان و فرانسه افزایش داده است. و یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت سفر وزیر دفاع این کشور به بروکسل بعد از اینکه او بستری شد و وظایف وی به معاونش سپرده شد لغو گردید. لوید آستن قرار بود در گرد همایی روز پنجشنبه آینده وزیران دفاع ناتو در پایتخت بلژیم اشتراک کند و یک روز قبل از آن یک ملاقات جداگانه با گروه تماس اوکراین داشته باشد. لوید آستن 75 ساله روز یکشنبه به خاطر علائمی که نشان دهنده مشکل ناگهانی در مثانه خوانده شد در بخش مراقبت جدی بستری گردید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و ساعت درسی رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. اما قبل از نشر این برنامه ها مطالب دیگری هم داریم. ملل متحد از موانع در راستای رساندن کمک های بشری در ماه فوریه جاری در افغانستان خبر می دهد. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، در گزارش تازه خود گفته است اگرچه بسیاری این موانع به سبب مداخله زمامداران و برخی حوادث طبیعی به میان آمده و نسبت به گذشته کاهش یافته، ولی باز هم در برابر تلاش های آنها مشکل ایجاد کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اوچا، اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، در گزارش روز دوشنبه خود گفت که در ماه جاری فوریه نیز روند امداد رسانی در افغانستان با موانع دچار شد. اوچا میگوید که در دو هفته اخیر 37 برنامه کمک‌های بشری در اثر این موانع برای مدت به تأخیر افتاد. گزارش می‌افزاید که 90% این موانع از سوی زمامداران طالبان و افراد مسلح آنها ایجاد شده بود. اوچا میگوید که هرچند این موانع نسبت به ماه‌های گذشته 28% و در مقایسه به عین زمان سال گذشته 14% کاهش داشت، ولی محدودیتی که از سوی طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی وضع شده، عملیات امداد رسانی را در کل کند ساخته است. اوچا در گزارش خود میگوید که با منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، امداد رسانی به خصوص به زنان و اطفال دشوار شده است. این اداره ملل متحد میگوید اگرچه طالبان برای آموزش و کار زنان در بخش خدمات صحی استثناءات را پذیرفتند، ولی باز هم نقش زنان در مؤسسات خیریه و امدادرسانی کم رنگ است. اوچا در گزارش خود یادآور می شود که طالبان و نظامیان آنها در کل در 67% موانع در برابر امدادرسانی دخیلند. اوچا میگوید که این مداخله در هنگام گزینش افراد مستحق کمک و استخدام افراد برای وظایف صورت میگیرد. گزارش می افزاید که چنین مداخلات روند رساندن کمک به ولایت های غور و دایکندی را تأخیر کرد. اوچا در عین حال میگوید که واقعات خشونت در برابر کارمندان نهادهای امدادرسان در دمای گذشته نسبت به گذشته 15% افزایش یافته است. گزارش از بازداشت 9 کارمند نهادهای خیریه، خشونت در برابر 4 کارمند دیگر، زخمی شدن 2 تن و 1 مورد سرقت از تأسیسات اوچا یادآور می شود. هرچند حکومت طالبان درباره این اتهامات تازه اوچا هنوز تبصره نکرده، ولی قبل از این ادعای مداخله در امور کمک رسانی را با شدت تکذیب کرده است. ولی سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود گفت که طالبان از کمک‌های این کشور با افغانستان بهره برداری قابل ملاحظه دارند. یافته های گزارش و اساس مصاحبه با 39 تن با شمول کارمندان سابق ملل متحد و نهادهای داخلی و خارجی امدادرسان تهیه شده و تقریبا همه گفتند که طالبان کمک های امریکا را یا برای خود میگیرند و یا در نحوه توزیع آن مداخله میکنند. کارشناسان به این باورند که زمامداران نه تنها اینکه به تأمین امنیت نهادهای خیریه مکلفند، بلکه جلوگیری مداخله افراد و گروه‌ها در امور این نهادها را نیز باید اطمینان بخش سازند. عبدالحسیب لطیفی، کارمند سابق ملل متحد در افغانستان، به این باور است که مسئولیت متوجه هر دو جناح می شود و در مورد چنین توضیحات می دهد.
به نظر ما موانع در تطبیق پروژه حیاتی عامل منفعه متوجه هر دو جناح ملل متحد به امارت اسلامی می باشد که هر دو جناح باید مکلفیتهایشان را درک بکنن و بر تطبیق پروژه به آن جامعه عمل بپوشنند. در قدم اول، ملل متحد در رابطه به مسائل مالی و تکنیکی پروژه مکلفیت دارد تا آن را به وقت زمان آن تطبیق نماید، و همچنان ملل متحد باید در رشد ظرفیت پرسنل حکومت به هدف حکومتداری خوب همکاری نماید تا جلو فساد اداری و مزاحمت‌ها در تطبیق پروژه ها گرفته شود.
گزارش اوچا، اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد می افزاید که عملیات امدادرسانی در برخی موارد در اثر واقعات طبیعی مانند بارندگی، سیلاب و برفکوچ‌ها نیز مختل شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز سه شنبه 13 فوریه برابر است با روز جهانی رادیو. این روز بار دیگر در حال فرا می رسد که در افغانستان به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال اخیر فعالیت صدها رسانه در این کشور متوقف شدند. در این مدت محتوای نشراتی رسانه ها نیز بنابر محدودیت های طالبان تغییر کرده. طالبان موسیقی و برنامه های تفریحی را که در گذشته در رسانه ها پخش می شد منع کردند. ستار فروغ در این گزارش مفصل به نقش رادیو در اطلاع رسانی و محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان پرداخت است.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای برای اکثریت مردم افغانستان است. مسائل زیادی است که رادیو مشنوام، از طریق برنامه های رادیو چیزای زیادی را آموختیم. از اخبار دنیا
فخرالدین زمانی باشنده ولایت پروان است. زمانی میگوید علاقه ویژه به شنیدن رادیو دارد و رویدادهای افغانستان و جهان را عمدتاً از طریق رادیو دنبال میکند.
از اخبار دنیا آگاهی حاصل کردیم و هنوز هم بنا به دلایل زیاد کوشش میکنم از رادیو استفاده کنم. یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند این است که در صورت نبودن برق هم میتوانند توسط بیتری یا از مجرای موبایلایشان به اخبار افغانستان و جهان، موسیقی و سرگرمی‌های دیگر دسترسی داشته باشند.
امروز سه‌شنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو در افغانستان برای نخستین بار در سال 1906 میلادی در زمان شاه امان الله به نام رادیو کابل در ساختمان به نام کوته لندنی در نزدیک منطقه دهمزنگ به نشرات آغاز کرد. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که رادیو در این کشور هنوز از نقش مؤثر در اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم برخوردار است.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود از رادیو استفاده میکنند و از معلومات و از راهنمودهایی که از طریق رادیو صورت میگیره در بخش تعلیم و تربیه هم نظر بندازیم و در بخش های صحی و همه موارد در مسائل اجتماعی مردم از طریق رادیو آگاهی پیدا میکنن. رادیو جایگاه بسیار خوب و مؤثر را در بین رسانه ها در میان مردم افغانستان کسب کرده.
رادیوها و دیگر رسانه ها در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با یک سلسله محدودیت های روبرو شدند. شماری از خبرنگاران میگویند که بر اثر فشارهای طالبان رسانه ها نمیتوانند آزادانه اطلاع رسانی کنند. یکی از آنان عروج حکیمی است.
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های آزاد در افغانستان بیشتر شده میره و چندین رسانه‌ای هم که فعلا در افغانستان پیش میره فعالیت هایشان به شکل آزاد نیست و هر آنچه که رسانه آزاد باید تقدیم کنه آگاهی که به مردم باید داده شود متاسفانه از طریق رسانه ها فعلا در افغانستان داده نمیشه. با تماس مردم که داریم با در ولایات مختلف تماس مردمی که وجود داره و حرفا و حقایق رکونا بیان میکنن از آن چه در زندگیشان جریان داره ولی متاسفانه رسانه‌ای نمیشه.
تلاش کردیم که پاسخ طالبان را نیز درباره محدودیت ها بر رسانه ها در گزارش جای بدهیم، اما سخنگویان طالبان به تماس های ما پاسخ ندادند. مقامات طالبان در گذشته گفتند که به آزادی رسانه ها متعهدند و ادعاها درباره وضع محدودیت بر رسانه ها را رد کردند. طالبان از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دستگیری خبرنگاران توسط طالبان نیز بر محتوای نشراتی رسانه ها تأثیر گذاشته.
برخی از رسانه‌های محلی در ولایت‌ها به خصوص رادیوها حتی سرویس خبریشان برداشته شده از همان برنامه‌های نشراتیشان، چرا؟ چون اینها به اطلاعات دسترسی ندارند و مشکلات امنیتی است، به خصوص بازداشتی‌هایی که صورت می‌گیرد. اینها همه تأثیرات منفی بر محتوای نشرات رسانه‌ها هم داشته که این واقعاً نگران کننده است.
ده ها خبرنگار در بیش از 2 سال گذشته توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند. طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این مجله خبری ما به گونه زنده روی
اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج